به نام خداوندی که سلامت و امنیت و حفاظت بندگان از اوست و با سلامی مجدد خدمت عزیزان حاضر در این برنامه مجازی و همچنین عزیزانی که از طریق رسانه های دیگه به این برنامه میپیوندن و بعدن میبینند و یا میشنوند. خب عرایز این نوبت بنده همطور که اعلام شد جهانی در بیم و امیده، به تناسب اوضاع و احوال این هفته های اخیر. این عنوانو بامدار کتابی هستم که در ایام جوانی حدود 55-60 سال پیش خونده بودم. نویسنده ای البته اروپایی بود، مترجمشم مرحوم خلیل ملکی بود که خب از شخصیت های سیاسی خیلی شناخته شده بود و خیلی تاثیرگذار بود. یه سوسیالیست بود، البته اول از پایه‌گذاران حزب توده و بعدن از پایه‌گذاران جبهه ملی، و ولی به هر حال خیلی پرکار و نویسنده بود. این کتاب او ترجمه کرده بود. خب به نظرم میاد که اولین کتاب جدی سیاسی بود که من در دوران جوانی و نوجوانی خواندم. کتاب خب خیلی سختی بود برای کسی که هنوز با الفبای سیاست و مناسبات جهانی آشنا نیست، ولی به هر جون کندنی بود بالاخره اون کتاب رو تمام کردم. هنوزم به خاطرم هست، یعنی خیلی موجب بیداری من شد نسبت به تحولات جهانی. به هر حال جوانا دور بر خودشون و محیط و زندگی خودشون و مملکت خودشون رو میبینن، ولی در اون دوران یه نگاه جامعی به اون چه که در اون روزگار میگذشت نگاهی به هر حال کردیم و یک اطلاعات کلی پیدا کردم. خب نویسنده در اون روزگار، یعنی اون دهه 60 و 70 و اون دوران، سال میلادی رو عرض میکنم. خب اون موقع وقتی نگاه میکنیم رقابت خیلی سرسخت بین اتحاد جماهیر و شوروی اون موقع، حالا بعدن که همطور که میدونین شوروی دیگه فرو پاشیده شد و تجزیه شد، ولی اون موقع شوروی سابق شامل کشورهای، بعضی از کشورهای اروپایی هم بود دیگه، لهستان و بلغارستان و مجارستان، و هنوز تجزیه نشده بود. یه قدرت بزرگ روزگار بود و امریکا این دوتا دائما شاخوشونه میکشیدن و تهدیدهای اتمی بود و مسابقات فضایی برای تسخیر فضا و به دنبال جنگ کره و بعدن ویتنام. و تو اون دوران تو اون شرایط همه در وحشت بودن که این دوتا حالا کارو به کجا میرسونن. از طرفی شوروی سابق کوبا از اغمارش بود دیگه، 90 مایلی امریکا اونجا شوروی حضور داشت، اونجا ناوای حتی اتمی زیر دریای اتمی شو تا اونجا برده بود. یعنی 90 مایلی فلوریدا شوروی سابق حضور داشت. همه نگران بودن که به کجا میکشه. خیلی شرایط سختی بود در اون دوران و همه نگران یک آینده خیلی تیره‌ای بودن برای بشریت. این کتاب تو اون شرایط نوشته شد که جهانی بین ترس و امید، از یک طرف ترس و وحشت که به کجا داره میره جهانیان، این جهان فعلی ما، و یه امیدی که از بعضی از کشورهای به خصوص دنیای سوم، عنوان کشورهای غیر متعهد اون موقع مطرح بود. خب حالا بعض امروز جهانم لاقل تو منطقه ما، حالا دیگه شوروی سابق اون قدرت رو نداره اونطور شاخشونه بکشه و خودشم فعلا گرفتار جنگ در اوکراین و خیلی از اون کشورهای اون اقمار اون دوره رو از دست داده. یه اون موقع واقعا مارکسیزم یک تهدید بزرگ جهانی بود برای امپریالیسم، برای امریکا و دنیا، خیلی از کشورها گرایش پیدا کرده بود. الان دیگه اون حالت ها نیست. بیشتر از همه لاغل تو منطقه خود ما هست، اونچه که همه شما را هم احتمالاً نگران کرده وضعیتی است که در منطقه در خاورمیانه اوضاع احوالی که داره میگذره. حتما میدونید خیلی ها در ایران نگران هستن، هر شب فکر میکنن حمله اسرائیل خواهد بود، مردم در یه حالت بلا تکلیفی هستن. خیلی هم از امریکا یا کشورهای دیگه سعی کردن که برن ایران، موندن تو فرودگاه های ترکیه یا بعضی از کشورهای مجاور، نتونستن برگشتن یا رفتن اونجا ولی پرواز پیدا نمیشه، نگرانن، نمیدونن بمونن یا نمونن. به هر حال این شرایط مثل این که دو مرتبه در جهان ما حاصل شده، به خصوص همین اخیراً اتفاقاتی که بعد از یک سالی که از جنگ غزه میگذره، 7 اکتبر دیگه الان خیلی گذشته دیگه، در این یک سال بیش از 42,000 نفر کشته شدند، شاید یک سومشون کودک هستند، خیلی بیش از اینها زخمی شدند، مدارس از بین رفته، بیمارستان ها از بین رفته، به شدت گرسنه‌اند، در معرض بیماری و مرگ هستند. هنوزم آتش بس که نشده هیچی، اسرائیل شروع کرده جبهه دیگه ای رو باز کردن. بمباران‌های لبنان که خب هفته پیش هم صحبتش بود که این پیجرهایی که در دست این اعضای حزب الله منفجر شد، چندین هزار نفر مجروح شدن، تعداد خیلی زیادی کشته شدن و بعدش هم واکی تاکی ها حدود 17 سپتامبر بودیه، 6 روز بعدش بمباران بیروت که فقط تو حمله اول که برای کشتن رهبر حماس حمله کردن 553 نفر توی اون 4 تا برج کشته شدن که حدود 50 نفرشون کودک بودن. این خبرها رو وقتی ما یه مقداری عادت کردیم، مثل این که هر روز چون خبرها داریم میشنویم توجه نمی کنیم که 50 تا کودک کشته شدن یعنی چی؟ 553 خانواده فقط توی اون 4 تا برجی که اینا رو همه رو کشتن برای اینکه دسترسی پیدا کنن به حسن نصرالله، و بعد از اونم هر روز 7-8-10 نقطه با بمباران های عظیم، این بمبای 1000 پوندی 2000 پوندی امریکاست که دارن کشتارها رو انجام میدن. خب تهدیدهای متوجه ایران هم خیلی هست، به یمن هم حمله کردن. یعنی شرایط امروز حداقل خاورمیانه مردم ما هم همین نگرانی هست، در حالت در واقع بیم و امید. در این بین من یک نوشته پیدا کردم که اون جنبه امید رو خیلی تقویت میکرد. دیدم تو این اوضاع احوال نگران کننده یک متنی این مدیر اجرایی Jewish Voice for Freedom for Peace، این صدای یهودیان برای صلح، جالبه که از دولت اسرائیل که این جنایت ها رو داره انجام میده، از بین یهودیان هم این صدا هست. این استفانی فکس اسمش هستش. این 8 اکتبر، یعنی دیروز این مقاله منتشر شده. من یه قسمت هایش رو میخونم. به مناسبت یوم کیپور، کیپور این عیدشونه دیگه، برای یهودی ها الان ایام عیده. این متن رو به مناسبت یوم کیپور نوشته. میگه یوم کیپور مهمترین تعطیلات در تقویم یهودیان چند روز دیگر فرا میرسد. وقتی کتاب دعای خود را باز میکنم، کودکان فلسطینی را میبینم که تکه تکه شدند، که توسط والدینشان در کیسه های پلاستیکی به خانه برده میشوند. کودکان لبنانی زیر آوار خانه‌هایشان له شدند. امید کودکان اسرائیلی به بازگشت اعضای خانواده به گروگان رفته خود از دست می رود. میگه در مواجهه با این وحشت ها ما یک تعهد روشن داریم برای پایان دادن به همدستی دولت های خودمان. دولت های خودمان، چون الان هم اسرائیل میگه و هم دیگران، هر روز برای یک سال تمام اسرائیل کودکان و خانواده های فلسطینی را در غزه قتل عام کردند، جایی که اکنون خطرناکترین مکان روی زمین برای کودک، امدادگر، غیر نظامی و روزنامه نگار است. اینو خودش یهودی داره می نویسه. همانطوری که سازمان بهداشت جهانی WHO اشاره کرده، ارتش اسرائیل تقریباً 42,000 نفر از جمله 16,500 کودک را کشته است. 16,500 کودک و 10,000 نفر دیگر مفقود، مجروح و گرسنه هستند. و هر روز به مدت یک سال دولت ایالات متحده این فاجعه را تسلیح، یعنی مسلح کرده، بمب و همه اینا شو داده، تأمین مالی و دفاع کرده است. از ماه اکتبر ایالات متحده به اسرائیل اجازه داده است تا مذاکراتی را که می توانست به خونریزی پایان دهد و گروگانگ‌های هر دو طرف را به خانه عزیزانشان بازگرداند منحرف کند. میگه امریکا با این تعلقش، با این به اصطلاح همراهی های پشت پرده، نذاشتن که به مذاکره برسه. در ماه اکتبر ایالات متحده بیش از 50,000 تن تسلیحات و میلیاردها دلار به اسرائیل ارسال کرده است. اکنون اسرائیل در حال تشدید خشونت است و کل منطقه را درگیر جنگ تجاوزکارانه کرده است. اسرائیل بیمارستان را بمباران می کند، تمام بیمارستان های نوار غزه. اسرائیل فلسطینیان منتظر نان را بمباران می کند. سپس به طور معمول سایت های توزیع کمک را شروع می کند. بمباران می کند، می کشند، بعد اجازه می ده بیان حالا غذا بدن و کامیون ها به این مردم گرسنه. اسرائیل بیش از 70% خانه‌های غزه را بمباران کرده است. سپس چادرهای آوارگان، اردوگاه‌های آوارگان را. میگه اکنون بیش از 1,000,000 لبنانی در حالی که بیروت را نابود می‌کنند از بمب‌های اسرائیل فرار می‌کنند. یعنی بعد از غزه میاد سراغ لبنان. بعد میگه یادم می آید یک سال پیش پسرم از من پرسید که چرا گریه می کنم. به او گفتم به این دلیل که زندگی مقدس است. هر زندگی که در آن روز گرفته شد، هر پدر و مادر، فرزند، دوست، تمام دنیای یک شخص را از او می گیرد. من گریه می کردم چون عمه و عموی دوست عزیزم توسط حماس در کیبوتس کشته شده بودن. یعنی از اون طرف هم میگه احتمالاً مال سالهای قدیم کیبوتس هایی که اونجا جنگ هایی که بین اسرائیل و اینها بودن. به عنوان رهبر صدای یهودی برای صلح، یعنی میخواد بگه به نمایندگی از کیا صحبت میکنه، به عنوان رهبر صدای یهودی برای صلح، سازمانی که در جهت صلح عادلانه برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها که ریشه در آپارتاید اسرائیل دارد، آپارتاید این سلطه نظامیان بر یک کشوره، میدانیم که ساعت با تراژدی 7 اکتبر شروع نشده است. همه میگن 7 اکتبر حماس این کارو کرد، میگه خود اسرائیلیه داره میگه، با اون شروع نشده. این به دنبال اخراج فلسطینیان از سرزمین خود و الحاق آن سرزمین به عنوان اسرائیل از طریق سرکوب، خلعیت و کشتار دست جمعی فلسطینیان بود. دولت اسرائیل که ظاهراً تضمین کننده امنیت برای یهودیان است، هیچ امنیت واقعی برای هیچ کس فراهم نمی کند. زنان فلسطینی و اسرائیلی نمی خواهند برنده شوند. نه ما می خواهیم برنده بشیم، نه فلسطینی ها. ما صلح می خواهیم. قبل از اکتبر سال 2023 مرگبارترین سال برای کودکان فلسطینی بود. سربازان و شهرک نشینان اسرائیلی در کناره باختری اشغالی هجوم آوردند. روستاها را به آتش کشیدند که توسط راست افراطی ترین دولت تاریخ اسرائیل حمایت می شد. آنها تمام روستاهای فلسطینی را مجبور به فرار کردند. خانه ها و زمین های خانواده خود را که برای نسل ها در آنجا بودند رها کردند. کودکان فلسطینی به طور مرتب در حملات بیش از سپید دم توسط سربازان اسرائیلی از تخت کشیده می شدند. بدون هیچ اتهامی در زندان های نظامی اسرائیل نگهداری می شدند. داره تاریخچه و سابقه رو که به هفته اکتبر کشیده شده داره میگه. دولت اسرائیل در حال تشدید محاصره غیرقانونی 16 ساله خود در زمین و هوا و دریاست که جان 2.4 میلیون فلسطینی در غزه را خفه کرد. کودکان 10 ساله غزه قبلاً در طول عمر کوتاه خود از 7 بمباران بزرگ آسیب دیده بودند. اینا که 10 سالشونه 7 بار بمباران شهرشون رو غزه رو دیدن. حالا میگن که چرا 7 اکتبر مثلا فلسطینی‌ها شروع کردن. با انتشار اخبار در 7 اکتبر ما بلافاصله متوجه شدیم که اسرائیل از مرگ غم‌انگیز شهروندان یهودی خود برای توجیه کشتار دست جمعی فلسطینیان سوء استفاده خواهد کرد. از همون موقع 7 اکتبر شروع شد میگه ما فهمیدیم که این بهانه به دست نتانیاهو دولتش داده که حالا دیگه برنامه‌شون رو پیاده کنن. برای دهه ها دولت اسرائیل و ایالات متحده و سایر دولت های غربی هر گونه تلاشی را برای پاسخگویی به دولت اسرائیل برای این نقض حقوق فلسطینیان امتناع کردند. این یک قسمتی است از این نوشته این یهودی که تو اسرائیل، حالا نمیدونم اسرائیل یا تو امریکاست، ولی به هر حال نشون میده که انسانیت نمرده. حتی در درون همچین ملتی با چنین دولتی چنین انسانهایی هستند. دفعه گذشته درس کردم که تو اون آیه 159 سوره اعراف قرآن میگه و من قوم موسی، از بین قوم موسی یعنی یهودیان، امتون یهدون بالحق. امت یعنی گروه متشکل. اینا هم یه گروه هن. من نمیدونم چند هزار نفر، چند ده هزار نفر، نمیدونم چقدر گروهشون. امت به یه جمعی رو میگن. امتون یهدون بالحق، که دارن به حق و حقیقت دعوت میکنن مردمو و بهی یعدلون، خودشونم عدالت میکنن. یعنی فقط گوینده نیستند، واعظ غیر متعظ نیستند، عمل میکنن. در آیه 113 سوره آل عمران هم خیلی جالبه، من کمتر یک همچین تجلیلی رو حتی برای مسلمان ها دیدم. میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، اهل کتاب که مثل هم نیستن، همه اهل کتاب هم شامل یهودی هاست و هم مسیحی ها. یعنی میگه اینا رو نمیشه با یه چوب روند، اینا که یکسان نیستن. 10 تا صفت داره از اینا تو یه دونه آیه، تو یه آیه داره 10 سبب باشه، 3 تا آیه از پشت سر همه. میگه امتون قائمتون، اینا گروه های برپا هستند. یتلون آیات الله آنا اللیل، با خدای خودشون نیمه های شب راز و نیاز میکنند. یعنی عشق به خدا دارند مؤمن هستند و هم یسجدون سجده کننده در برابر حق هستند. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا و بازگشت به سوی او روز رستاخیز دارند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا امر به معروف و نهی از منکر میکنند. امر به معروف این کار خوب، این کار درست رو باید بکنین، نهی میکنند، همین کارهایی که خوندم براتون. یسارعون فی الخیرات، در کارهای خوب، در کارهای خیر مسابقه میذارن اینا. یسارعون یعنی سرعت میگیرن، یعنی با هم مثل که مسابقه 200 متر دارن، یعنی سریعن در کار خیر. و اولئک من الصالحین، اینا از اصلاحگرانند. و ما یفعلون من خیرن فلن یکفروا، فکر نکنید که این کار خیری که اینا میکنن نادیده گرفته میشه، خدا فقط مال مسلمان هست. و الله علیم بالمتقین، خدا متقین رو میشناسه. 10 یا 12 صفت ممتاز تو این آیات 113 به بعد سوره آل عمران از همین اهل کتاب گفته. ایناست که امیدواری پدید میاره که در این جهانی که هستیم به رغم این کشتارها، جنایتها، سبوئیتها، ددمنشیها، شیطان صفتیها، یک همچین انسانهای بزرگواری هم وجود دارند. همین امروز مجله تایم رو میدیدم، جزو نمیدونم 100 نفر شخصیت ممتاز، معمولا هر چند وقت بعد یک بار شخصیت‌های ممتاز رو نمیدونم، بعضی وقتا 100 تا رو انتخاب میکنن، 100 شخصیت تاثیرگذار در جهان. حالا من ندیدم، تعدادی رو 20 نفری مثل این که معرفی کرده بود. یکیش حمدا شکورا، نمیدونم این فلسطینیه مال کجاست، که این آشپزخونه سیار رو، یعنی یه نفر داره غذا میده به غزه. صدها هزار نفر فالوور پیدا کرده، یعنی یا آشپز 33 ساله است، کارش در واقع تهیه غذا بوده، یا آشپزخونه، آشپزخونه رو حالا اعلام کرده برای کمک برای مردم غزه، کودکان غزه پیوستن دیگه. به هر حال در فضای عمومی با این به هر حال ویدیوهایی که ویدیوهای مختلفی که داره پخش میکنه، بخش اعظم این غذایی که داره میده از طریق یک انسان، یه جوون 33 ساله، من نمیدونم کجا زندگی میکنه، این تونسته یک وحدت جهانی به وجود بیاره برای کمک به گرسنگان. تو قرآن میگه که وای بر نمازگزاران، همون سوره ماعون میاره، ایت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن، نه تکذیب زبانی، چگونه تکذیب میکنن؟ ویلون للمکذبین الذین یکذبون، میگه اینا که تکذیب میکنن هیچ عاطفه و احساسی برای رسیدن به یتیمان ندارن، هیچ انگیزه‌ای برای سیر کردن شکم گرسنگان ندارند. این همه قرآن میگه که باید گرسنگی چیزی نیست که با یه وعده دو وعده آدم یه نهاری شامی مثلا در ماهی یه بار سالی یه بار پیش بیا غذای مونده یه مثلا مهمونیشو بخواد بده. میگه لا تعازون علی طعام المسکین، تعازون یعنی دیگران رو تشویق کردن، دیگران رو برانگیختن برای سیر کردن شکم گرسنگان. میبینیم یه همچین نمونه ها آدم هایی هم پیدا میشن توی این دنیا، پس هستند آدم های پاکدلی که وقتی یه ندای کمک رو بلند میکنند دیگرانی به اونها میپیوندند. و این همه تونسته کمک بکنه به این 2.3 میلیون جمعیتی که گرسنن توی غزه هستند. ببینید چقدر جای امیدواری هم از عرض کردم، عنوان عرایز بنده جهانی بینه ترس و امیده، بین بیم و امید. از یه طرف این نگرانی ها هست، از یه طرف این در واقع امیدها که بشریت نمرده، این جنایت ها نتونسته این ابر سیاهش رو روی سر همه بیاره. اکثریت جمعیت مردم دنیا الان بیدار شدن با این جنایت‌هایی که دولت اسرائیل داره انجام میده، حتی تو خود اسرائیل، یهودیایی حتی خارج، البته هستن کسانی که همچنان بر تبل جنگ میزنن و بر نابودی دیگران دارن پافشاری میکنن، ولی اینا همه جای امید هست. خب از یه طرف این در واقع هم بشارت‌های قرآنی است به یهودیان اهل کتاب، هم در برابر اون گروه مقابل تهدیدایی است. اینم آیه 64 سوره مائده میگه، ولی راجب یهود میگه، نه همه یهودا، یهودی ها اون آدم های ممتاز هم دارن، میگه ولی یزیدن کثیرن من هم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرن. در برابر اون حقایقی که ای پیامبر بر تو نازل شده، از جانب اینا جز طغیان و کفر، جز افزایش طغیان و کفرشون هیچی نمیبینی. یعنی نه تنها این سخنان صلح‌آمیز آشتی جویانه تأثیری در قلب زنگار گرفته اینها مثل سنگ سخت شده اینا نداره، بلکه طغیان و کفرشون رو بیشتر میکنه. و الغینا بینهم العداب و تول بغضا الی یوم القیامه. این مال 1400 سال نیست، میگه اینا تا روز قیامت بینشون عداوت و بغض، عداوت این دشمنی، بغض همون کینه. یعنی این نوع زندگی، این نوع دنیا پرستی، هیچ چیزی رو ندیدن، فقط خود بزرگ بینی، فقط احساس برتر بودن، دست بالاتر رو داشتن، اینها باعث میشه که آدم دیگران دیگه نبینه، همه رو بخواد زیر پای تکبر خودش له بکنه. میگه کلما او قدو نارن للحرب، هر وقت اینا آتشی به پا کردن تو دنیا، اطفأها الله، خداوند آتش رو خاموش کرد. یعنی این تنها مسئله زمان ما نیست، این انسانهای این چنین، این آدمایی که بغض و عداوت و کینه پر کرده دلشون رو، که اون بزرگانشون هم اون وزیر داراییشون هم وزیر دفاعشون گفت کشته شدن تمام مردم غزه، یعنی 2,300,000 نفرم به خاطر جان اون 70-80 نفری که اسیر موندن توجیه اخلاقی داره. ببینین چقدر انسان باید دلش سنگ شده باشه که کشته شدن 2,000,000 زن و مرد و پیر و جوان، اون آدمایی که مردم عادی هستن، توجیه اخلاقی داره برای جان 70 نفر. چند میلیون برای 70 نفر توجیه اخلاقی داره که دنیا هم به صدا در اومدن از این ادعا. و یسعون فی الارض فسادن، فساد یعنی به هم زدن نظم، تعادل، در زمین فساد میکنن. این بمبارانی که تو بیروت داره انجام میشه، حالا تو تهران که حالا جنگ ایران و عراق، اونا که سنشون اون موقع بوده به خاطر دارن دیگه، اون چیزایی که عراق مینداخت اصلا مثل ترقه بود در برابر اینا. اون اولینش اتفاقا شاید 100 متری منزل ما خورد تو کوچه مقابلمون، البته شیشه های خونه ما شکست، پنجره ها شیشه هاش که شکست، اینا هم قوس گرفتن، ولی رو سقف یه ساختمان که خورد، حتی فقط اون سقف طبقه اول سوراخ کرده بود، ساختمان سر جای خودش بود، یه ساختمان 3-4 طبقه. یعنی یه چیز کوچیکی که 1,000,000 این بمب ها نقشی نداشت تو جنگ. حالا مردم بیروت رو شما تصور بکنید، عکساشو حتما دیدین، مثل عکسایی که به خصوص اونی که 23 سپتامبر زد، درست عکس درست بمب اتمی که امریکا تو ناکازاکی و هیروشیما انداخت که یه ابر عظیمی، قارچ عظیمی گرفته بود. خب معلومه که وقتی که 80 تن بمب روی 4 تا بلوک ساختمان مجاور هم میریزن، چه اتفاقی خواهد افتاد. فوالله لا یحب المفسدین. خودتون این آیه 64 سوره مائده رو بخونید. خب حالا چرا دولت اسرائیل به صورت آشکار یا پنهان از این راه حل دو دولتی که همه دنیا، سازمان ملل، همه دنیا دارن میگن بابا همین وضعیت غزه ای که هست، فلسطین هم هست، دو تا دولت باشن، اینا برای خودشون مستقل باشن، شما هم برای خودتون مستقل باشید، چرا زیر بار نمیرن؟ چند تا دلیل خدمتون من عرض میکنم. اول اینه که اینا ادعا دارن ما قوم برگزیده خدا هستیم، این سرزمین رو خدا به ما داده. نمیخوام زیاد واردش بحث بشم، جلسه گذشته به تفصیل کد کردم به قطعاتی از تورات که مربوط به 2600 سال پیشه. یعنی در واقع عرض کردم اون دفعه مثل شاهنامه فردوسی ماست که داستان رستم و سهراب و جنگ ایران و توران و اینا همه در واقع اساطیره، اینا در واقع اسطوره های یه قومه، هیچ کدوم واقعیت نداره، رستمی وجود نداشته، افراسیابی نبوده، اصلا کشور توری نبوده. فردوسی بعد از اون به هر حال وضعیت سخت ایران و حملات خارجی ها و مغول و غیره میخواسته به هر حال روحیه ایرانی ها رو تقویت بکنه. اصلا چنین واقعیت هایی در طول تاریخ نداشته. اگرم به حضرت موسی گفته برای این که اینهایی که اسیر بودند از بنی اسرائیل در مصر باستان، فرعون ها اینا رو اسیر گرفته بودن از اون سرزمین کنعان، حالا وقتی اینا رو نجات داده میگه برگردیم به سرزمین خودمون در منطقه فلسطین، همون کنعان، جایگاه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اینا قرن ها اونجا بودن. چه ربطی داره که شما قتل عام بکنید، زن و مرد و پیر و جوان و اطفال و سگ و گربه همیشه آتش بزنید، هیچی هم نباشه. اخیراً هم همین کنسته، این ساز تشکیلات فقاهتی اسرائیل در واقع تایید کرد این رو که ما همچنان سرزمین مال ماست و به هر قیمتی نابود میکنیم. حالا تازه فلسطین فعلی که نیست، این یه جز بشه. خواسته هاشون، نقشه ای که دارن به مراتب بیش از این حرف هاست، هم در قسمت شمال و هم در قسمت جنوب خیلی بیش از فلسطین ادامه داره، تا نصف عراق و از اون طرف هم در شمال جزو برنامه های آینده شونه. دوم این که اسرائیل با این سوابقی که در فلسطین داشته، این کشتارا که انجام داده، باور نمیکنه که اینها در بلند مدت، اگر نظام دو کشوری هم باشه، اینا به اصطلاح پایدار باشن، وفادار باشن. میگه خب حالا ضعیفن، حالا میپذیرن، ولی این کشورها چون ثروتمندن، کشور عربی نفت دارن، گاز دارن، کشورها متعدد، قطر و عربستان و امارات و خیلی، میگه اینا یه روز ممکنه که اصلا ما رو بیرون بکنن. بنابراین چون اعتماد ندارند نمیپذیرند. این در دلیل دوم. دلیل سوم نظر اقتصادیه. اسرائیل منافع کلانی داره از اشغال فلسطین. اولا خب یه طرفش صحرای سیناست که خشکه، یه طرف هم عربستانه، این سرزمین پر آب، آب شیرین، این جهان آینده میگن رقابت کشورها در آینده روی آبه، نه تو اصله آبه که تعیین کننده است برای آینده. بنابراین همچی سرزمین، پس اول آبه بعد خاک. قرآن 4-5 بار این سرزمین فلسطین رو میگه اینا بارکنا فی حال العالمین، برکت دادیم در این سرزمین، بارکنا و حوله و هم به صلاح هم بیت المقدس و هم اطراف، رو سرزمین پربرکتیه. بنابراین نمیخوان این خاک زرخیز رو از دست بدن. و هم در مقابل غزه منابع عظیم گاز که همین سالهای اخیر پیدا کردن، نمیخوان اون رو دست بدن که اسرائیل بخوان بی نیاز از گاز بشه. اینا منافع عظیمی است که دارن. و مسئله دیگه توریسمه، یه درآمد بزرگی خیلی از کشورها توریسمه. اگر همه رو خودشون بگیرن از همه جای عالم، چون یه سرزمین قدیمیه دیگه، هم برای مسلمونا هم مسیحیا و یهودیا، آمدن به بیت المقدس و اماکن قدیمی از 2000-3000 سال پیش خیلی جاذبه داره، کمتر از ایتالیا نخواهد بود. بنابراین میخوان در اختیار خودشون باشه که از این جاذبه هم برخوردار باشن. میبینیم که به هر حال خیلی نکات مهمی است که نمیخوان اینجا را از دست بدن و بنابراین دنبال بهانه میگردن، نمیخوان بپذیرن. جهان همه میخواد که فلسطین سازمان ملل به رسمیت بشناسه، همه دنیا دارن میگن، امریکا ویتو میکنه چون پیوند تنگاتنگ با اسرائیل دارن، نمیخوان تشکیل بشه، بنابراین بهانه میکنن، زیرش میزنن. از سال 2000 هم که تو کمپ دیوید بود چقدر دنیا هم تلاش کرد که این دو دولتی رو به تصویب برسونن، به هر حال نگذاشتن. کشورهای اسلامی هم همه در بست خواهان این هستن که اسرائیل ترک بکنه این غزه رو، جایی که آمده برگردیم به همون دو دولتی. در واقع من بعضیاشون براتون بذارین بخونم. هم در واقع بیانیه بحرین داده بود در 33 نشست شورای اتحادیه کشور عربی به نمایندگی از 22 کشور عضو اتحادیه، همچنین سازمان همکاری اسلامی OIC، ایران هم بارها این امضا کرده. اینا همین صلح رو و راه حل دو دولتی رو تایید کردن. خود حماس هم از 7 پیش گفته بود که من اینو میپذیرم، حالا میگه من به شرطی میپذیرم، تسلیم میشیم که شما این قرار رو بگذاریم که فلسطین چیز پیدا بکنه، استقلال پیدا کنه، جنگو دیگه خاتمه میدیم. در نطق نتانیاهو هم که اخیراً 27 سپتامبر انتقاد کرد به دولت خودگردان فلسطین، به خصوص رئیس جمهورش محمود عباس، که این یه جنگ مستمر سیاسی علیه اسرائیل داره. خیلی عجیبه که اونام که نجنگیدن در قسمت وست بانک، میگه اون نظر سیاسی داره تلاش میکنه، جنگ سیاسی داره با ما. میگه که خود به اصطلاح یه نطقی هم تو همین سازمان ملل این کشورهای اسلامی، ایمن سفتی نمیشناسمش، این وزیر خارجه اردن، به نمایندگی از 57 کشور عضو کشورهای اسلامی عربی، این سخنی که میگه، میگه که همه ما در جهان عرب در چارچوب راه حل دو دولتی و پایان دادن به اشغالگری و با عقب نشینی از سرزمین‌های عربی خواهان صلح پایدار هستیم که در آن اسرائیل در امنیت و آرامش زندگی کند. خب حالا وقتی که همه جهان اسلام، کشورها عربی دارن دم از راه حل دو کشوری میزنن، آیا این سیاست جمهوری اسلامی که خواهان محو اسرائیل از نقشه هست، آیا یه شق عصای مسلمان ها نیست؟ همه وقتی که اینا میپذیرن که اسرائیل ترک بکنه اونجایی رو که گرفته، برگردیم به همون توافق 1967، فلسطینی هم کشور خودشون داشته باشن، این تکیه در واقع یه نوع شکستن این اتحاده و نتانیاهو هم از خدا میخواد. برای که این آتو رو بگیرند از دولت اسرائیل، بهترین راه حل اینه که بپذیرن که ما مثل بقیه مسلمان ها، ما چیزی رو میخوایم که قاطبه مسلمان های جهان میخوان. اسرائیل دست از زورگویش برداره، به صلح واحد جهانی برسیم. به هر حال همه اینها مشکلاتی که هست، ولی همطور که عرض کردم جای امیدم هست. جنایت هایی که اسرائیل در غزه و لبنان کرده، به ظاهر گرچه موفق شده، پیروز شده، مثلا مشت آهنین نشون داده، ولی همطور که میدونید آگاهان جهان، به خصوص دانشگاهیان، افکار عمومی جهان بشریت رو علیه اسرائیل بسیج کردن با این رفتارهاشون. دنیا بی حساب و کتاب نیست، برای همیشه نمیشه با لابیگری فریب داد، با لابیگری امریکا رو 100% دنبال خود کشوند. الان تو خود امریکا میبینیم که چه تحولاتی پیدا شده، یعنی روند این تحولات به سمت و سوی داره میره که به نظر میاد که اسرائیل اعتبارش تو جهان داره به خاطر همین جنایت هایی که بیشتر ملت اسرائیل هم باش مخالف هستند داره زیر سوال میره. از نظر اقتصادی ضربه خیلی سختی خورده، شاخص های اقتصادیش به شدت نزول کرده، مردمش ناراضی هستند و به نظر میاد که این از برحال بررسی هاییست که صاحب نظران دارن میگن که این روند دور شدن امریکا از این سرسپردگی و اتصال به سیاست های امریکا، این به سمت و سوی داره میره که مردم امریکا دارن خودشون رو مستقل میکنن. البته یه روند طولانی هست ولی ظاهرا این رو نشون میده. به هر حال در ایران هم خوشبختانه چند روز حملات نشد. گویا سفر آقای پزشکیان به قطر و بعضی از فرمانده‌های سپاه به لبنان و مذاکراتی که ظاهرا در جریان هست، به نظر میرسه که یه توافق‌هایی دارن میکنن. بالاخره اسرائیل ضربه اصلی خودش رو زده دیگه، هم در غزه و هم در لبنان مرتب در طول این مدت همه مواضع حزب الله زده، صدها برابر بیش از اونچه که حمله ایران در واقع به اسرائیل صدمه وارد کرد. شاید هم اونام به این نتیجه برسن که دیگه حالا مسئله رو تمام بکنن. البته فشارهای بین المللی و به خصوص امریکا هم هستش که ببینیم که به کجا میرسه. نکته ای که جای تاسفه که اینم که به هر حال شاهد بودین در این ایام پیش آمده، این امید کاذبی که در دل کسانی پیدا شده که دست به دامن نتانیاهو شدن، حالا که او هم مثلا پیامی هم حالا فرستاده برای مردم ایران که نگران نباشید، ما صدمه‌ای به مردم نمیزنیم، ولی خب زیر ساخت‌های نظامی و اقتصادی این نظام رو از بین خواهیم برد. مثلا اینه که یه ملتی، یه مردمانی، البته ملت که نمیشه گفت، امیدشون، امید کاذبشون به کسی باشه که دنیا داره از اون برمیگرده و خود اکثریت ملت اسرائیل، ما امیدوار بشیم که دیگری بیاد برای ما یه کاری انجام بده به جایی که خود ملت دست به کار بشن تلاش بکنن. امیدمون باشه که یه کشور دیگه بره بزنه بکوبه و همه چی رو داغون بکنه و مردمانی هم کشته بشن و زیر ساختای مملکت هم همه داغون بشه، ما با سلام و صلوات بریم اونجا، حالا ببینیم مال و اموالمون حالا چطور شده و بگیریم و برگردیم. من گمان نمیکنم هیچ کدوم اینا حاضر باشن که از آلاف و الوفی که در امریکا و در اروپا دارن دست بکشن، از خونه و زندگی و خانواده و نوه و اونا که به هر حال اینجا مشغول هستن، برن تو ایران تو اون شرایط، اونم بعد از جنگ، تو اون آب و هوا، تو اون ترافیک، تو این کمبود آب و برق و تو این مسائل بخوام بمونن برای خدمت به ایران. فقط به نظر میاد در حد یه شعار، یه خواسته غیر عملی، غیر واقعی هستش. حتی این آقای حامد اسماعیلیون هم خب متنی را میشون منتشر کرد و هم در واقع حمله به نظام ایران بود، جمهوری فقاهتی ولایتی اگر بگیم، و هم به اسرائیل بود و هم راه حل این که قیام، حالا بعدی قیام چی؟ انقلاب. خب یه بار انقلاب مردم کردن، دیدن وقتی که همه چی به هم بریزه از درون انقلاب در طول تاریخ چیزی در نیامده. این اگه بخواد با یه انقلاب که همجوری با صلح و صفا انجام نمیشه. انقلاب یعنی دو مرتبه این خانه ملت رو داغون کردن، از بین بردن. البته از ایشون انتظار زیادی نیست، کسی که همسر و فرزندش رو از دست داده واقعا با این لحن خیلی در واقع احساسی مثلا توامه با کلمات خیلی تند و توهین‌آمیز، خب بالاخره هر کسی جاییشون باشه غیر از این نداره. این کلام خیلی طبیعی از یک کسی که تمام زندگیشو از دست داده، یعنی خانوادهشو از دست داده، طبیعیه که با این لحن صحبت بکنه. ولی وقتی که آدم آرامش برش مسلط بشه میتونه با یه لحن منطقی تر بسنجه همه ابعاد قضیه رو به یه راه حل منطقی و عملی و تدریجی. هیچ راه حل ناگهانی ضربتی با زور و ضربت به جایی نخواهد رسید، جز اینکه به تدریج یه راه حلی که همه درش مشارکت داشته باشیم. به قول نویسنده انگلیسی میگه که ایرانی ها، البته اون کتاب دو سال در میان ایرانیان اگر خونده باشین، میگه که همه ایرانی ها منتظرن که یه دیکتاتور مصلحی بیاد تا جامعه رو اصلاح کنه، متوجه نیستن که مشکل اصلیشون اینه که منتظر یه دیکتاتور مصلحن. حالا باید گفت منتظر یه دیکتاتور مصلح مثلا نتانیاهو بیاد اصلاح کنه کار ما رو. میگه خبر ندارن که مشکلشون اصلا همینه، منتظر دیگران هستن به جای که از خودشون شروع بکنن در یک کار دست جمعی، یک کار بلند مدت مثبت و اصلاح گرانه بخوان اصلاحات رو انجام بدن. خب من وقتتون رو بیش از این نمیگیرم، اگر سوالاتی بود در خدمتون هستم.